نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نواب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های محترم رادیو گفتگو. میزبان شما هستیم در برنامه بیقاب بینقاب، برنامه‌ای که با همکاری مرکز ماهر سازمان بسیج تهیه و تولید شده و به سمع شما میرسه. در این برنامه قصد داریم به موضوعات روز، چالش‌ها و همینطور ارائه راهکارها پیرامون موضوعات مورد گفتگو بپردازیم و اختصاصاً در این برنامه به نقش شفافیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهیم پرداخت. بریم آیتمی رو در این رابطه بشنویم و بازگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
فساد مفسد بایستی مجازات بشن. خب حالا چرا این رو ما علنی میگیم و اصرار میکنیم؟ برای خاطر اینکه تجربه نشان داده که وقتی با فساد، با مفسد مواجهه و مقابله صورت میگیره، جیغ و دادهای از گوشه و کنار بلند میشه. یک اژدهای هفت سره فساد اینجوریست، یک سرش زدی چند سر دیگه داره که بلند، باید به طور کامل با او مواجهه بشه.
اراده جدی ما به لطف و عنایت پروردگار و به کمک مردم عزیزمون، مال حرام را از حلقوم حرامخواران بیرون بکشیم.
باید گزارشگران فساد مورد تشویق قرار بگیرن.
مسئله مبارزه با فساد امروز خواست جدی مردمه. برخورد با فساد هم واقعا خط قرمز نداره. خط قرمز مبارزه با فساد بی استناد سخن گفتن و بی استناد پیگیری کردن.
ما اعتقاد و باورمون اینه که فساد چوبی است لای چرخ تولید.
دادگاه های مبارزه با فساد اقتصادی که فعاله در همین جا متمرکز بشه، یعنی هم دادسرا هم دادگاه هم تجدید نظر بتونه در همین جا به صورت متمرکز عمل بکنه.
پرونده شما فساد اقتصادی است و برخورد جدی هم خواهیم کرد. شما آدم مهمی نیستید، مفسد اقتصادی هستید و پاسخگوی اعمال اقتصادیتون باشید.
کسانی که شما چینش کردن مورد شناسایی هستن. اگر هم شما اسمشون رو نگید، ما خودمون اسمشون اعلام خواهیم کرد. هر کسی میخواد باشه.
بناس با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت بگیرد.
خب همچنان افتخار میزبانی شما شنونده های عزیز رو داریم در برنامه بیقاب بینقاب از رادیو گفتگو و اختصاصاً میخواییم به موضوع شفافیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازیم. فساد از جمله پدیده هایی که سالهاست روند پیشرفت ملی، اجتماعی و اقتصادی کشور رو به رغم تلاش های گاه و بیگاه صورت گرفته با چالشی اساسی مواجه کرده و باعث شکل‌گیری معضلات و بحران‌هایی در جامعه شده. در همین رابطه مهمان بزرگواری داریم که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. جناب آقای دکتر داوود گودرزی، دبیر محترم قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
موضوعی که می‌خوایم صحبت بکنیم برای خیلی از شنونده‌ها واقعاً جذابیت داره. هر جا که صحبت از شفافیت میشه و هر جا که صحبت از مبارزه با مفاسد اقتصادی میشه، خیلی ها منتظرن تا ببینن در انتهای گفتگو چی دستگیرشون میشه. معمولا در برنامه ها یا گفتگوهایی که انجام میشه و مصاحبه هایی که انجام میشه، پیرامون شفافیت و مبارزه با اقتصاد، مبارزه با مفاسد اقتصادی، همیشه با یک محافظه‌کاری صحبت میشه. علت این محافظه‌کاری چی؟ از ابتدا از همین محافظه‌کاری بریم تا بعدش بپردازیم به سایر ابعادش.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما تو این 30-40 سال گذشته هم عادت به کلیگویی کردیم، چه مسئولینمون چه اونایی که مسئولیت مستقیم داشتن که اونها رو خواستیم که انتخاب کنیم، وعده‌هایی دادن یا مسئولیت‌هایی داشتن، سخنرانی‌های کلی کردن و حتی تو بدنه‌های آکادمیک و مجموعه‌های نخبگانی کشور هم آنطوری که باید و شاید مباحث تخصصی نشده، بحث‌های ریشه‌ای مثل مبارزه با مفاسد، ما تولیدات ادبیات خیلی کمی داریم تو این قضیه.
مهم نبوده خیلی؟
مهم بوده، ولی ما عادت داریم به کلیگو. یعنی چی؟ یعنی وقتی گفتیم من با فساد مبارزه میکنم، من میخواهم با فساد مبارزه بکنم، یا از اون ور مردم به مسئوله گفتن که تو باید با فساد مبارزه بکنی، ولی جمله بعدی که چگونه باید با فساد مبارزه بشه رو نه او خیلی پرداخته نه مردم ازش خواستن. این یکی از در واقع نکاته.
بذارم شاید خیلی اطمینان و اعتماد داشتن دیگه، مثلا آره دیگه بودن که این مبارزه انجام
آره
میشه،
این گفته من میرم انجام میدم، این فکره که میره انجام. غافل از این که برخی از مباحث مثل، یعنی خیلی از بحثا و مسائل و مشکلاتی که مونده به خاطر اینه که با کلیگویی حل نمیشه. شما اتفاقا باید بری ریز بشی، تخصصی بشی، صدها نفر، هزاران نفر باید تو اندیشکده‌های مختلف بشینن، ابعاد مختلف یک موضوعی مثل مفاسد اقتصادی رو بررسی کنن، زوایای مختلف رو ببینن، راهکار بیارن، بعد شما این مجموعه از این راهکارا رو به عنوان دولت و مجلس و قضاییه بتونی بپذیری و بری اجرا بکن. نکته دومش اینه که رویکردهای مبارزه با فسادمونم، اونایی که خواستن حالا یه ذره وارد چگونگی بشن و از کلیگوی بیان بیرون، اونو هم تو انتخاب روی کردشون خوب دقت نکردن. بیشتر ما تا الان روی کرد افشاگری، روی کرد مصداقی و پرونده ای داشتیم با فساد. یعنی یک کسی توی شرایطی پرونده ای تشکیل شده و اختلاسی، دزدی، کاری انجام شده، بعد شده مثلا شهرام جزایری و بابک زنجانی و دیگری و دیگری، بعد همه ما میگیم آقا جون خب برادر فلانی هم دزدی کرده، اون یکی هم دزدی کرده و پسر فلانی و اینجوری، برید اینا رو بگیرید آقای قوه قضاییه. یعنی بیشتر رو مصداق ها، رو دانه درشت ها، رو پرونده ها در واقع خواستیم یه حرفی رو بزنیم، یه کاری بکنیم، جریانی رو بسازیم، یا بگیم ما میریم اینا رو حل میکنیم. فرض کنید دولت قبل، دولت های احمدی نژاد، بیشتر میگفت که من 300 نفر اس دارم، اینا دانه درشته های موقعات بانکی هن، اینا بزرگان مفاسد اقتصادی هن، کی هن، من با اینا برخورد میکنم. آخرش هم نفهمیدیم این 300 نفر چه اتفاقی براشون افتاد. بیشتر از این دیگه کسی چیزی نشنید.
آره دیگه، معمولا مبارزه با فساد همین جوری میشه، تا یه جایی میره یا میخوره به پشت در یه اتاقی یا میخوره به اسم یک نفری و از اونجا دیگه جلوتر نمیره.
خب این مال اینه که روی کرده غلطه. ما اگر وایسیم تا یه عده‌ای بخوان دزدی کنن، اختلاس کنن، بیت المال رو بالا بکشن، بعد حالا از اینا یه تعدادی رو بتونیم پیدا بکنیم، بعد بتونیم اینا رو مجازات بکنیم، بعد به مردم بگیم که همیشه پشت سر اینایم، اینا همیشه جلوان و ما عقبیم، نمیرسیم به اینا. راه اینه که ما بریم سد کنیم راه اینا رو. هنر اینه، درستش اینه، علمیش اینه، کارشناسیش اینه که بریم در فضای اداری، تجاری، اقتصادی کشور کاری کنیم که نشه توش فساد کرد. این رو کمتر بهش پرداخت.
الان اتفاقی که داره میفته که حالا مثلا ما شاهد فساد تقریبا تو اکثر سیستم‌های اداری و مالی و اینها هستیم دیگه، یه چیزیه که قابل کتمان نیست واقعا. مشکل کجاست؟ یعنی نهاد قانونگذار ما و نهادی که داره این بوروکراسی اداری و چارت اداری رو طراحی میکنه دقیق و حساب شده طراحی نمیکنه که خلأهایی درش به وجود میاد و حالا فسادهای اقتصادی شکل میگیره، یا اینکه ما در انتخاب آدمها دوچار مشکل هستیم و نهادهای گزینشی ما دوچار مشکل هستن که آدمهای میان وارد مجموعه میشن که اونها فساد اقتصادی رو ایجاد میکنن، ادامه میدن و سازمان یافتهش میکنن.
ببینید، این نکته که شما اشاره کردید یک دعوای دیرینه است بین اینکه ساختارها مقصرن در ایجاد فساد یا در ایجاد موانع و مشکلات و مسائل یا آدمها. این دعوا خیلی دیرینه است و خیلی ها راجبش بحث کردن، صحبت کردن. من برداشت خودم اینه، حالا این چند سالی که رو موضوع مفاسد اقتصادی متمرکز شدیم و داریم کار میکنیم با جمعی از کارشناسان، برداشت ما اینه که ما ساختارهای کلان نظام جمهوری اسلامی یکی از پیشرفته ترین ساختارها و نظامهای سیاسی دنیاست. یعنی این نظریه که حضرت امام دادن برای حکومت دینی که تفکیک قوا وجود داره، دستگاه های مختلف وجود دارن، تشخیص مصلحت هست، خبرگان هست، ولایت فقیه هست، بنبست سیاسی نداریم، طراحی کاملا درسته، شورای نگهبان معلومه جاش کجاست، مجلس معلومه، دیگران معلومه. پس ما در طراحی کلان نظام جمهوری اسلامی اتفاقا نه تنها مشکل نداریم، بلکه خیلی هم پیشرفته است و بنبستی نداریم. برای همه چی معلومه کجا باید چه کسی چه کاری رو انجام بده.
حتی در حوزه قانون اساسی خودمون رو مقایسه می‌کنیم با مثلا زمان طاغوت، ما واقعا بسیار پیشرفته قدم پیشرفته.
قانون اساسی ما بسیار متعالی و بسیار پیشرفته است. هر آن چیزی که یک حکومت و مردم و ملت نیاز دارن تو قانون اساسی
درست.
اومده. انصافا تک تک اصول قانون اساسی رو که آدم نگاه میکنه میباله به خودش به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان، که این اصول تو قانون اساسی هم.
پس در ساختار مشکلی هست.
ساختار کلان
مشکلی.
منتها اون اتفاقی که وجود داره ساختارهای خورده و خورده سازمانها، خورده نهادها، خورده فرایندهایی که در کشور وجود داره، اونها یه جاهایشون ایراد دارن، اونها دارن تولید فساد میکنن. ببینید مثلا ما در این که میگم خرد سازمان ها، ما یه بخشی داریم تو قانون اساسی اومده دیگه که ما دستگاه حاکمیتی، بخش تعاونی و بخش های عمومی و بخش های خصوصی،
بله.
اینا باید نسبتشون معلوم باشه. یه جاهای اینا با هم قاطی شدن، یعنی یک سازمانی رو، یک نهادی رو درست کردیم، گفتیم شما بخش خصوصی باش، مثل سازمان نظام پزشکی، مثل سازمان کارت، در واقع سازمان بازرگانی، کارت صدور کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، یا مثل عرضم خدمت شما که کانون وکلا و مجموعه های دیگه. گفتیم شما چون یک صنف خاصی هستید در کشور، برای خودتونم یک سازمانی داشته باشید، دوره هم بشینید، امورات خودتون رو انجام بدید. این تا اینجاش ایرادی نداره که ما صنوف مختلف کشور رو بهشون نهاد بدیم، ساختار بدیم، اینا کنار هم بشینن، مباحث تخصصی خودشون رو دنبال بکنن. منتها ایراد کار کجا پیدا شده؟ جایی که ما اومدیم به اینها نقش حاکمیتی دادیم. یعنی گفتیم اتاق بازرگانی، صدور کارت بازرگانی هم با شما.
بله، تصمیمات و خروجی هاشون برای حاکمیت محترمه.
بله. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ چون بخش خصوصی هستن، نظارت های دستگاه حاکمیتی رو اینا نیست. و چون دارن کار حاکمیتی میکنن، تولید رانت میکنن، تولید ویژه خاری میکنن، فساد اونجا در واقع ممکنه شکل بگیر.
یه مشکلی هم هست الان، اگر که مثلا وارد بدنه دولتشون بکنی، بعد میگن که خب قرار بود که دولت ها کوچیک بشن، بخش خصوصی، اگر که فاصله شون بدی باز
نه قاعده شو باید اصلاح کنیم. ببینید قاعده، اتفاقا ما باید بخش خصوصی رو تقویت بکنیم، اتفاقا باید دولت رو کوچک بکنیم، یعنی بخش عمده از وظایف دولت رو باید ببرین تو بخش‌های تعاونی عمومی و بعد خصوصی مخصوصاً بخش‌های مردمی، منتها به شرط اینکه قاطی نکنی. اگر یه مجموعه خصوصی درست می‌کنی، خب بذار کار خصوصیشو انجام بده، اینا دور هم جمع بشن، با هم امورات بازرگانیشون رو دنبال بکنن و نسبتی هم داشته باشن دیگه. چرا کارت بازرگانی همه بازرگانان کشور و همه فعالان اقتصادی رو بدیم به ایناش صادر بکنن؟ اگر یک پزشکی تخلفی می‌کنه، چرا ما ببریم تو خود سازمان نظام پزشکی باهاش برخورد بکنیم؟ چرا کار حاکمیتی دستگاه قضا رو بردیم دادیم به یک بخش خصوصی؟ اینا اونجاهایی است که تولید فساد میکنه. ببین شما اتفاقا اداره کشور رو تا جایی که ممکنه ما باید مردمی بکنیم تو امورات مختلف، و تا مردم نیان پای کار، در فرهنگ، در اقتصاد، در تجارت، در جاهای مختلف، ما اون پیشرفت لازم رو نخواهیم داشت. و بعد این رو هم بگم، تأکید بکنم، یکی از باز مشکلاتی که تو این 40 ساله داریم اینه که برخی از مسئولین ما تلاش کردن که این نقش مردم رو کم رنگ بکنن، یا اگه تلاش نکردن، برای اون ورش تلاش نکردن، یعنی آمدانه یا در واقع را آگاهانه رفتن به سمتی که هی کارا رو خودشون انجام بدن و مردم نقششون کم رنگ بکنن. اگر برگردیم به اندیشه انقلاب، برگردیم به اندیشه امام، اتفاقا میبینیم که امام میگه با مردمه که میشه همکار کرد. برگردیم به اندیشه حضرت آقا، همش مردمه.
آره دیگه، وقتی مثلا اوایل انقلاب و مثلا سالهای جنگ و نگام کن، همش مردم بود، یعنی مسجد بود، هر چی که بود، هر نهادی که بود، همش مردم بود. مردم
انقلاب رو امام با مردم به پیروزی رسوند، جنگ تحمیلی رو امام با مردم به پیروزی رسوند، توطئه‌های اول انقلاب رو امام با مردم به پیروزی رسوند. الانم آقا همه تاکیدش اینه، وقتی میگه اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی تک تک آحاد ملت در اقتصاد نقش داشته باشه.
حالا یه بخشی از ناراحتی مردم هم همین فاصله افتادن بین خود، یا مثل این که حالا طرف میخواد نماینده مجلس بشه وسط مردمه، نماینده که میشه فاصله خیلی یا مثلا رئیس جمهور که میخواد بشه تو استادیوم و محافل مختلف وسط مردمه، ولی بعدش که دیگه رئیس جمهور میشه دست کسی بهش نمیرسه،
حتی کارشناسان مردم هم دیگه حرفشون رو گوش نمیکنن.
بله، وقتی هم که دست نرسه هر اتفاقی خواهد افتاد. ما گفتگومون رو جناب آقای داوود گودرزی دبیر محترم قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه خواهیم داد، اما قبل از اون بریم یک آیتمی رو با هم دیگه بشنویم و بازگردیم.
اسم فساد زیاد آورده می شود، حرف زدن راجع به فساد فایده ای ندارد، با دوز گفتن دوز از دوزی دست بر نره. باید رفت وارد شد، روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب بله، روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزنه، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟ وارد بشیم، بلدیم اقدام کنیم، جلو فساد به معنای واقعی کلمه بگیریم.
دستگاه های مسئول هم از قوه قضاییه یا قوه مجریه یا قوه مقننه خودشون رو موظف بدانن که این شعار را تحقق ببخشن، نگذارن در حد یک شعار تو خالی یک لفاظی باقی بمانه. مبارزه با فساد یکی از پایه های اصلی حکومت اسلامی و نظام اسلامی است. این روش امیرالمومنین است. اونچه که من فهمیدم هیچ چیزی مردم را به قدر این خوشحال نمی کند که نظام جمهوری اسلامی در راه احقاق حق عامه مردم با زورگوها و مفسدها و زیادخواها و مفتخارها مقابله کنه.
خب شنونده های عزیز، شما برنامه بیقاب بی نقاب رو میشنوید از رادیو گفتگو و ما داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر داوود گودرزی پیرامون نقش شفافیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی. آقای دکتر، ما تا اینجای بحث و صحبتمون به این نتیجه رسیدیم که در ساختار کلان هیچ مشکلی نداریم و خورده ساختارهایی که پایین تر هستن فساد رو ایجاد میکنن. به هر حال ما الان 41 ساله که این تجربه رو پیدا کردیم و این فرصت رو پیدا کردیم که حکومت رو دست بگیریم، خیلی راحت بگم، و مردم انتخاب کنن و با همین ساختار کلان درست و خورده ساختارهای مستعد فساد ادامه بدیم. اما خیلی از کشورهای دیگه سالهای ساله که حالا هم فعالیت‌های اقتصادی بیشتری از ما داشتن و خیلی ساله که دارن فعالیت‌های اقتصادی خودشون انجام میدن و در زمینه مبارزه و مفاسد اقتصادی هم تجربه‌هایی رو داشتن، برای ما از تجربه کشورهای دیگه در مبارزه با فساد بگید، اونها چطور برخورد کردن و مقابله کردن؟
من اجازه میخوام، چون یه بخشی از بحثمون موند، یعنی من اون سوال اولش که شما فرمودید گفتم سوال خوبیه و دعوا همیشه سر اینه که انسان‌ها و ما در واقع مؤثرن یا ساختار. عرض کردم که وضعیت ساختار ما این گونه است. من تا راجع به خود بحث مدیران و نیرو انسانی باید یه نکته جدی رو در مطرح بکنیم که یکی از وسایل اساسیمون همینجاست. اینو بگیم بعد وارد بحث
بله خواهش میکنم.
ببینید، بخش عمده ای از مسائل به این برمیگرده، یعنی میشه این دسته‌بندی رو اینجوری کرد. اگر بخوایم بگیم چرا الان فساد وجود داره، بخش عمده ایش برمیگرده به همون خرده ساختارهایی که امکان فساد رو داره میده و ما شفاف نکردیم. بله. و الکترونیک نکردیم و رویه ها رو معلوم نکردیم.
این که نکردیم یعنی تنبلی کردیم.
حالا همین میخوام عرض کنم. ولی اگر خواستیم مبارزه کنیم و اگر خواستیم اصلاح بکنیم، حالا نقش عمده برمیگرده به مدیران، یعنی در کارشناسی این که چرا الان این مشکلات وجود دارن، باید برگردیم ببینیم کجاها ما ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادیمون، اون خرده ساختاره که عرض کردم، کجاها ایراد داره.
بله.
که نتونستیم حل بکنیم. این بخش عمدهش برمیگرده، شاید 70-80% برمیگرده به همین ساختار. ولی الان تو گام دوم انقلاب آقای بیانیه صادر کردن، به مردم گفتن 40 سال رو با این فراز و نشیب ها شروع کردیم، حالا گام دومو شروع کنید. تو این گام دوم میخوام شروع کنیم، اتفاقا با مدیر و با نیروی انسانیه که میشه این ساختارها رو، گلوگاه ها رو پیدا کرد، خلاها رو پیدا کرد، و این نیروی انسانی است که باید، به همین خاطر که آقا رو جوونا تاکید داره محور حرکت رو داره میده به جوانان انقلابی، میگه بیاید این 40 سال گذشته رو رصد کنید، آسیب شناسی کنید، بررسی و تحلیل بکنید، ببینید گیر کار کجاست، اگر اون جایی که پیشرفت کردیم چرا پیشرفت کردیم، اینهایی که عقب ماندگی داریم چرا، برید شما حل بکنید.
اگه بدنه کهنسال اجازه بده،
اگر اجازه بدن
ساختار در هم تنیده و کلاف تو در تویی از کهنسالی و اصرار بر مدیریت در کشور اجازه ورود جوان رو
خب کار سختی دارن، جوان ها کار سختی دارن، ولی باید بیان تو میدون. مطالبه مقام اعظم رهبری از جوان هاست، مردم هم که میخوان باید برین دیگه. ببینید جنگ نظامی ما جنگ راحتی نبود، جوان ها رفتن مدیریت کردن، ما با اون ساختار کلاسیک نمیتونستیم بجنگیم تو 8 سال. جوان ها اومدن، امثال حسن باقری عزیز ما اومدن، یک خبرنگار بود، یک معلم بود، رزمنده نبود، اومد رفت تو بعد از چند ماه خودش رو وف داد با این شرایط جنگی. و اتفاقا از جملات ماندگار شهید حسن باقری اینه که این گونه نمیشه جنگید، باید روش جنگیدن رو عوض کرد، و وایساد و روش جنگیدن رو عوض کرد. ما رفتیم به در واقع رزمهای متفاوت شب و تاکتیک های متفاوت که تونستیم جنگ رو پیروز بشیم. الان هم همین
در حوزه مبارزه با فساد جهادی عمل نکردیم.
خب آفرین. میخوام بگم که ببینید ما میخوام همینجا تو این برنامه یه تو این بحث مدیران که عرض کردم، چون اخیراً یه سری حرف و حدیثایی هم هست سر برخی از سلبریتی ها و برخی از در واقع بازیکن ها و اینا، گفتن آقا ما میخوایم بریم و حالا به بهونه های پیدا کردن. برخی ها میگن که آقا اینجا آزادی هست نیست، برخی ها میگن آقا شما نمیذارید ما اون کاری که میخوایم انجام بدیم، و از این حرفایی که میزنن.
من دلیلش همین که واقعا ما نمیدونیم میخوان چه کار کنن.
آفرین. من میخوام یه خلط مبحثی صورت گرفته اینجا به این بهونه، این در واقع یک شفاف سازی بکنیم، خودش مرتبط هم هست با این نکته که میگیم مدیران باید نقش داشته باشن در اصلاح امور. ببینید اتفاقی که افتاده اینه، بین مقام شهروندی و مقام اندیشه و مقام اجرا و مسئولیت خلط مبحث داره صورت میگیره. به این معنا که کسی میگه آقا من شهروند جمهوری اسلامی ام، میخوام تو این کشور زندگی بکنم، دین و مذهب و سبک و سیاق و قیافم هم هر جوری دوست دارم زندگی میخوام بکنم دیگه.
بله.
ما به این در مقام شهروندی باید میدان بدیم، شهروندیشو بکنه، آزادی داشته باشه، خدمت بکنیم براش، مسئولین بعد براش نوکری بکنن، این زندگی طبیعیشو انجام بده در چارچوب قانون جمهوری اسلامی ایران، که زندگی راحتی باشه براش. کسی نمیتونه بهش بگه آ شما فلان قضیه رو قبول نداری برو بیرون. پس نه، شهروند جمهوری اسلامی است، از هر عرض کردم دینش، مذهبش، قیافش، هر جوری که هست، این میخواد زندگی شهروندیشو بکنه. ما خادم و نوکر همه 80 میلیون نفر ایرانی باید باشیم، مسئولین جمهوری اسلامی. این در مقام شهروندی. در مقام اندیشه و فکر، در محیط‌های آکادمیک، در پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها باید فضای نقد، نظریه پردازی، کرسی‌های آزاد اندیشی باز باشه، آزادانه بشینن با هم بحث بکنن راجع به موضوعات مختلف، حرفای علمی بزنن، کسی بگه من این نظریه رو قبول دارم به این دلایل، کسی دیگری بیاد نقدش بکنه، و موضوعات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی، موضوعات اقتصاد بشینن به بحث بذارن.
آقای دکتر نیا کنید یه ذره این صحبت‌ها قشنگ
خب نه بحث سومش هم باید بگم یه بسته است دیگه، این اینا اگه با هم نشنویم بعد دچار خطا میشیم. پس اینا مقام اندیشه است که در مقام فکر و اندیشه، در محیط‌های آکادمیک کسی نمیتونه جلوی اندیشه رو بگیره و محدودیت قائل بشه واسه. در مقام اجرا و مسئولیت، همین آقای استاد دانشگاهی که تا دیروز راجع به موضوعات حجاب و اقتصاد و مباحث مختلف نظریه داشته، حرف می‌زده، حالا میخواد بشه معاون فرهنگی دانشگاه، میخواد بشه رئیس دانشگاه، میخواد بشه فرماندار، میخواد بشه رئیس جمهور، این دیگه نمیتونه بگه من چون اینجوری فکر میکنم همینجوری هم میرم اجرا میکنم. این باید بیاد ملتزم بشه به قانون اساسی و قوانین عادی کشور و مر قانون رو بره اجرا بکنه، قبول داره یا قبول، اگر قبول نداره نیاد مسئولیت بگیره. اینجا میشه گفت نه یا مسئولیت بگیر اگر قبول نداری، و حرامه. سال 80 مقام اعظم رهبری در جمع مردم اصفهان فرمودن اگر مسئولین در جمهوری اسلامی مبانی این نظام رو آنگونه که اصول و مبانی این نظام رو آنگونه که امام راحل عزیز ما قبول داشت اینا قبول ندارن، گرفتن این مسئولیت ها حرام شرعی است. شما میگین من حجاب اجباری رو قبول ندارم، میگی که من اقتصاد مقاومتی رو قبول ندارم، میگی من نمیدونم مقاومت رو قبول ندارم، میخوام بریم وا بدیم به غرب و مباحث دیگه، خیلی خوب، خب مسئولیت نگیر، در مقام اندیشه بهت کرسی میدیم حرف بزن، به عنوان شهروندم رعایت میکنیم تو بتونی زندگی تو بکنی، برات محدودیت قائل نمیشیم، منتها اگر خواستی مسئولیت بگیری باید بر اساس جمهور قوانین جمهوری اسلامی بیای مسئولیت بکنی، نه باید بگی من آن چیزی که میفهمم. و اتفاقی که افتاده آقای قاسمی تو این 40 ساله در مجلس، در دولت، مخصوصا در دولت، هر کی اومده با اون برداشت خودش از اسلام، برداشت خودش از اون
لایه‌هایی شده که مقابله میکنه با شفافیت،
بله
در
بله.
مبارزه و مفاسد
همین دیگه تصفیه. بخش عمده این الان سراغ مدیر که میریم میگه ما شفافیت درست بکن، میگه من چرا، میگه ما قانونش هست، میگه من اجرا نمیکنم، من قبول ندارم، رفتیم به فلان سازمان، به فلان دستگاه، میگیم آ شما طبق این قانون سال 92 مبارزه با قاچاق باید این کارو انجام بدی، میگه من انجام نمیدم.
یه ذره بیشتر مثال بزنید که شنونده هامون هم باش آشنا بشن که بله. کجاها قانون اجرا نشده مثلا.
ببین شما حالا چون موضوع راجع به قاچاق توی برنامه دیگه احتمالاً با هم صحبت میکنیم، اونجا مفصل‌تر میپردازیم.
نه همین گاردی که در برابر شفافیت میگیرن بله. کجاها بوده؟
شفافیت فرض کنید همین اخیر شما شفافیت توضیح میدیم، الان بحث شفافیت اقتصادی داریم و شفافیت سیاسی.
بله.
یه بخشی مردم باید تو جریان باشن، یه بخشی دستگاه‌های نظارتی باید تو جریان برخی از امور باشن.
بله.
اینا رو باید توضیح میدیم یعنی چی. منتها حداقل همین شفافیت آراء مجلس که همین نماینده‌های فعلی قبول نکردن، دو بار تو مجلس طرح شد و رأی نیاورد، اخیراً برخی از نامزدها هم که همین الان توییت میزنن میگن که شفافیت برای ما محدودیت هست و اقتدارگرایی و ایناست. خب این از الان معلومه که نگاهش به مردم چیه. اگر مردم در رأس امورن، اگر مردم ولی نعمت ما ان، اگر مردم صاحبان این کشورن و اگر ما خادمان و نوکران این مردمیم و مخصوصا در مجلس، اگر کسی میره تو مجلس وکیل مردمه شرعاً،
بله
ما 80 میلیون نفر 290 نفر رو داریم انتخاب میکنیم به عنوان وکیلمون، ما موکلیم، اینا وکیلن، اینا باید به ما بگن دارن چیکار میکنن، ما باید به اینا اشراف داشته باشیم اینا دارن چیکار میکنن.
حتی یه جوری وکیلن از طرف ما که ما هیچ وقت طبق قاعده وکالت اجازه عزل اونها رو بعد از انتخابشون نداریم. این نکته هم خب یه نکته جالبیه.
خب نه باشه، ما نمایندگی دادیم به شورای
نگهبان، اجازه سوال داریم.
نه
یعنی الان ساختار داریم در رابطه با نماینده های مجلس و همین بحث شفافیت، اینه که بنده نمیدونم که نماینده‌ای که انتخاب کردم در مجلس داره چه رأیی میده، آیا لابی کرده، لابی نکرده، برای چی داره استیضاح میکنه، آیا درست بوده، آیا غلط بوده، و من هیچ وقت اجازه این رو ندارم که از نماینده خودم سوالی بپرسم.
اینا کلیتش در قانون اساسی دیده شده که ما مردم کاملا اشراف داشته باشیم. این همون خرد ساختارها و فرآیندهایی که باید اصلاح بشه از جمله همینجاست. یعنی مجلس بعدی اولین کاری که باید بکنه همینه که خودش رو در مقابل مردم شفاف بکنه. یعنی الان مطالبه اینه دیگه.
بله.
این میخوام بگم که پس ببینید یه جاهایی چرا مقاومت میشه، چرا طرف میگه که آقا ما نه، ما خودمون رأی بدیم، نمیدونم برامون بد میشه و نمیدونم شما میخواهید با این رأیایی که ما میدیم فشار مردم رو ما بیارید. آقا یعنی چی مردم به شما وکالت دادن بدی اونجا برای این کشور قاعده گذاری بکنی، ریل گذاری بکنی، باید بدونی شما داری چه اتفاقی باش، به کدوم قانون رأی دادی، به کدوم قانون رأی ندادی، و فقط هم رأی تو صحن نیست، از اون مهمتر حضور در کمیسیون هاست. شما تو کمیسیون میری یا نمیری؟ چون هر نماینده‌ای باید عضو کمیسیون باشه، تخصصی کار بکنه. کار مجلس اتفاقا تو کمیسیون‌ها پخت و پزش اونجاست، میاد تو سن. برخی از نماینده‌ها اصلا نمیرن تو کمیسیون، یا اگه میرن فعالانه شرکت نمی‌کنن. اینا رو باید مردم تو جریان باشن. میشه این فرآیند
عضو نظارتی مجلس کلاً داره به نظرم داره کم رنگ میشه.
بله.
و فقط همه دارن آقا بره مجلس، یعنی رفته مجلس قانون‌گذاری می‌کنه. بره مجلس، نه یه بازوی نظارتی هم داره که اون نظارته میتونه بحث شفافیت رو برای ما قوی تر بکنه. بله. و ما از طریق این نماینده ای که فرستادیمش تو مجلس میتونه خیلی چیزها رو شفاف بکنه. یعنی خیلی راحت یه تعداد نماینده میان امضا جمع میکنن و یک وزیر رو میارن یا رئیس جمهور رو میارن ازش سوال میپرسن. من 100% سهم میذارم روی فرمایشات شما که اگر این خورده فرهنگ ها به نظر من در ادارات مختلف و مجموعه های مختلف اینها اصلاح بشه و همه ما اندک اندک تن به شفافیت بدیم، یعنی از منی که مثلا یک کارمند جز هستم تا کسی که مدیر کله تن بدیم به این شفافیت، و خودمون رو مسئول بدونیم، به نظر من کم کم مشکلات حل میشه. مثل این که من بگم آقا من مدیر یه جایی هستم، از همه نهادهای نظارتی دعوت میکنم که من رو نظارت بکنن، و هر جا سوال دارن بیان، خب یعنی که من ریگی به کفشم نیست. ولی هر جایی که یه گاردی دارم، یه مقابله میکنم، اون موقع به نظر من نهادهای نظارتی باید مصمم‌تر بشن که واکاوی بیشتری انجام بده که این چرا داره.